فرهنگ لغتی هم به شما نمیگه که فارسی مثلا عربیه یا مثلا ترکیه یا غیره، یا پایین مثلا. خب در سنت در واقع ادبیات ما، حالا درست یا غلط، که نظر من غلط هست، این سنت شد که چی؟ ما واژه‌های فارسی رو باید با همزه ننویسیم. خب این از کجا آمده؟ میگه من میگم. خب شما میگه از کجا میگی؟ با چه معیاری میگی؟ با چه پشتوانه علمی میگی؟ میگه چی؟ شما پاییز رو الا باید با دوتا یه بنویسی. میگم آقا شما با دوتا یه بنویسی باید بخونی پاییز. اصلا با همایی یه و ای با هم ممکن نیست، برای اینکه هر دو از یه واژگاه دارن، نزدیک به هم مشکله و کسی اصلا اینگونه تلفظش نمی کنه همونجور که آقای ایزدی دارن میگن. یعنی ما پاییز همزه میشنویم، یه ما نمیشنویم مثلا. یا واژه پایین، خب پایین فارسی یا نه؟ بله. خب چرا من با دوتا یه بنویسم؟ گمانش این است که چون کلمه فارسی هست، در وسط کلمات فارسی همزه ظاهر نمیشه. این حرف درسته، اما نصفش درسته. یعنی چی نصفش درسته؟ یعنی همزه در وسط کلمات فارسی ظاهر نمیشه، اما یه شرط داره، اونو دیگه نمیدونه. شرطش اینی که اون کلمه بسیط باشه. بنابراین تعریف رو عوض میکنیم، همزه در وسط هیچ کلمه بسیط فارسی ظاهر نمیشه. این حرف درسته، اما اگر کلمه فارسی شما بسیط نباشد، مشتق باشد، اون وقت ظاهر میشه.
بله.
یعنی در واقع مثال بزنم برای اینکه روشن بشه.
بله. بله. مستاق بیشتر
عرض خواهد کرد. بله. اینا در مقام نظری مقدار دشواره. بله. مخصوصا برای کسانی که خب تخصصی با این دیدگاه ها آشنا نیست. شما واژه پا رو با یونون منصوب دارید در واقع. پایین. یعنی منصوب به پا. و این تاریخی است. ولی امروز پایین رو شما یه تکفاژ میبینید.
امروز واژه بسیط فکر میکنیم.
بله. بله. برای همینم هم او فکر میکنه نباید با همزه بنویسه، چون اون قاعده رو وضع کرده دیگه.
بله.
گفته کلمات فارسی در وسط همزه ندارن. اما غافل از این که هیچ کسی در زبان فارسی، یا اگه حالا هیچ رو برداریم، اکثر کسان در فارسی پایین رو با همزه ادا میکنن. خب با همزه هم بنویس دیگه. خب
اگر این قاعده باشه که صورت ملفوظ و مکتوب باید یگانه باشه، دیگه شاید نیازی به اون قواعد نیست که بگیم بسیط و یا بسیط نیست، مرکب هست، وسط کلمه همزه میاد. صورت ملفوظ اینگونه است دیگه.
این مشکل رو کسانی شما میگی که آقای دکتر ایزدی هم نظرشون اینه، میگه فرهنگستان کارهای زیادی کرده و همین کاری که داده. من میخوام بگم این همش نیست،
یعنی مشکلات باقی است.
هنوز باقی خیلی چیزا. درست شد. ما باید خلاصه تکلیف آموز پرورش رو روشن بکنیم. خلاصه باید تکلیف این همه کتاب، یعنی تیراژ 2-3 میلیونی شاید بیشتره، من آماری ندارم،
در روز کتابای درس.
بله.
درسات بالاست.
چقدره؟ بله. و تیراژ کتابهای دانشگاهی چقدره؟ تکلیف اینا شما باید یه سره بکنی. خلاصه باید به یه قاعده تن بدی. من مخالفی نیستم که بنگاه مؤسسه به عنوان مثال میگم صورت نوشتاری دیگری هم بنویس. خب بنویس، مشکلی نیست. ما یه جایی باید خودمون رو جدا بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما این همه تیراژ و این همه کتاب رو به صورت سیستمیک داریم چاپ بکنیم، مطالب هم علمی داره درش درج میشه. یعنی در میان چی؟ در میان صورت‌های زبانی شما داری مفهوم درج میکنی. خب اینا باید به سادگی منتقل بشه. بنابراین باید یه صورت یک دستی باشه. من کار ندارم کی درست میگه کی غلط، بس فعلا این رو ندارم. اون وقتی هستش که همون فرهنگستان وقتی این جزوه رو نوشت، مثال دارم میگم،
بله،
به تمام بنگاه‌ها و مؤسسات آموزشی از جمله دانشگاه، از جمله گروه خود من، به عنوان مثال دارم عرض می‌کنم، بله، این رو بفرسته، بگه آقا ظرف یک ماه شما این رو بخون و نظرت رو بده. متوجه چی میخوام بگم؟ شاید در پاره از موارد این کاری کرده باشه، شاید همین الان هم فرنگستان بگه آقا ما برای بسیار جواب فرسته، ولی بنده که ندیدم. باید در تیراژ وسیع این رو در اختیار لااقل مراکز دانشگاهی قرار
چقدر بده. چقدر وسیع آقا دکتر؟ مراکز دانشگاهی باشن مخاطبان این؟
باید باشه به گروه های زیر ربط، باید بفرسته و نظرخواهی بکنه، ببین مردم چی میگه. همون نظری که آقا دکتر ایزدی داره میگه. و این نظرخواهی باید چیگه پشتوانه علمی داشته باشه، نه اینکه بگه آقا من میگم اینجوری باشه. چه پشتوانه ای داره؟
بله.
چه مسائل فنی داره؟ به چه دلیل؟ چرا؟ اینا مسائلی است که باقی مونده. بله. من میخوام بگم همه حرفا زده
نشد.
همه دیدگاه‌ها دیده نشد. هنوز مشکلات باقی است.
اگر همه حرفا زده میشد دیگه ما این برنامه رو شد موضوعی هم برای صحبت نداشتیم. خوشبختانه یا بدبختانه همه حرفا زدن شد. آقا دکتر ایزدی، خب فرهنگستان پس یک نظر میده، مرکز نشر دانشگاهی شیوه دیگر، انتشارات امیرکبیر، بله. مرکز دارت المعارف بزرگ اسلامی،
اینا
همه
سمت
و سمت بله سمت هم مشخص و به صورت مجزا. و چه باید کرد در این مورد؟ آیا این تنوع رو شما زیاد هم مشکل ندارید انگار آقای دکتر ایزدی؟
ببینین من یه خود میخوام بیام قضیه رو از عقب‌تر ببینیم.
بله.
ببینین کل فرهنگستان زیر نظر ریاست جمهوری هستش و انقدر میتونه نافذ باشه که به اصطلاح قوه مجریه رو در بر بگیره. ما سه قوه دیگه هم داریم، قوه مقننه داریم، بخشی دو قوه دیگه. یکی قوه مقننه هستش و یکی دیگه هم
قوه
قضایی هستش. در قوه قضاییه لزومی نداره که مردم شیوه فرهنگستان رو رعایت بکنن، به خاطر اینکه اصلا از بیخوبون متفاوت هستش. یعنی ابلاغ فرهنگستان برای قوه قضاییه نافذ نیست. دقت میکنین؟
از جهت قانونی دارید میفرمایید؟
قانونی
هست. چون مگر این نیست که فرهنگستان مسئول زبان و خط فارسی سر سراسر کشور. من
اینقدر که دولت نافذ هستش. بله دولت در قوه قضاییه نافذ هست حکمش. من
از جهت حقوقی خیر، ولی نمیدونم از جهت زبان و خط چه باید کرد.
شما دادخواستی که میخواین بنویسین در قوه قضاییه،
بله،
لزومی نداره که شیوه نامه مثلا فرهنگستان رو رعایت کرده باشه. این حرف من منطقی هست یا نه؟
نمیدونم از جهت حقوقی چه تبعاتی خواهد داشت. وقت تشتت بیشتر میشه. ما تلاش میکنیم که این تعدد رو کمتر بکنیم.
ببینید شما
و البته شما این آقای دکتر، این فرهنگستان، مرکز نشر دانشگاهی، انتشارات سمت و امسالم، همه اینا باز قوه مجریه زیر نظر وزارت آموزش عالی و اینا وزارت ارشاد حساب میشه.
اونجا دیگه پس همه چیز فرهنگستان همه چیز ما نیست. دقت میفرمایید؟ یه روش اصلاحی داره برای قوه مجریه، خب چون زیر نظر ریاست جمهوری هستش. و از این جهتم که من عرض میکنم که تنوع رو باید عرض گذاشت. وقتی دیگران جور دیگه مینویسن اشکالی نداره، بذاریم بنویسن. فرهنگستان ما از این استفاده خواهد کرد. اگر اشتباهی باشه اون اشتباه رو جبران خواهد کرد، شیوه بهتری که اعمال میشه رو اعمال خواهد کرد. این فرصت خوبی در اختیار فرهنگستان. و حمزه رو هر جور که مردم دو جور اگر تلفظ میکنن دو جور هم بنویسن.
اگر این همه مراکز مجاز هستن و همه شکلای تلفظ و شکلای نگارش، اون وقت با یک آنارشی یا هرج و مرج رو نخواهیم بود.
شما میگین آنارشی؟
این تعبیر آنارشی رو هرج و مرج رو آقای دکتر خانلری به کار بود.
نه اینطور نیستش. خط فارسی یه نظامی داره و این نظام برای خودش تا به حالا خودش رو نگه داشته. خیلی یعنی قشنگ تکامل رو تو خودش داره. خیلی ارزشمنده این خط. و چیزایی هم که ما امروز مثلا میگیم آقا این دوچار مشکل میکنه ما رو، یه جهتی هم شما باید نگاه بکنین که این خیلی چیزا رو راحت هم میکنه.
توضیح میفرمایید منظور؟
مثلا اینکه ما مثبت‌های کوتاه رو در خط فارسی نمی نویسیم، از یه جهت ایراد هستش، از یه جهت هم حسن هستش.
حسنش یه وجه امتیازی
شما، یعنی شما کاراکترهایی که می نویسین کوتاه‌تر میکنه کلمه رو.
خود امر خواندن که خیلی دشواره.
نه ببینید شما شکل کلمه رو اگه بخوایم روانشناختی به خط نگاه بکنیم، شما وقتی می نویسین بانک، شکل کلمه بانک رو در خاطر دارین. یعنی اولا موقع خوندن شما مثل یک چینی که هیروگلیف میخونه، خط چینی هم یه گونه از هیروگلیف هستش.
بله.
شما بانک رو بانک اینجور نمیخونین. شما شکل بانک رو میبینین و این دوستتون که چهرش رو میشناسین کلمه بانک رو هم همونطور که نوشته میشه میشناسینش. به این چیزا من میگم باید فکر بکنیم دست کم. اینکه بخوایم از همه چی ایراد بگیریم و اونطور که دلمون میخواد رفتار بکنیم، خیلی چیزها رو از دست خواهیم داد. خیلی محسناتی خط فارسی داره که باید بهش فکر کنیم.
حتما محسناتی داره، ولی در مورد اینکه مصوبات هایی که نوشته نمیشن، اینا خودش هم حسن، اینم نگاه متفاوتی است. آقای دکتر زدی شما داشتین.
بله، ظرفیته.
یه نوع ظرفیته. بله. آقای دکتر منشی زاده در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم، استفاده کردیم از نظر شما و دوست عزیزم آقای دکتر ایزدی، ولی بحث من جای دیگری بود. ببینید، ما الان فرض بکنید که حالا ایشون غذا رو مثال زدن، ما در رشته حقوق مثلا میخوام کتاب تعریف بکنیم. خب پس مثلا در رشته حقوق کتاب شما میخواین تعریف بکنید، فرد آزادی که هر جور دلش میخواد بنویسه. خب فرض کنیم آزادم باشه، چیز خوبی هم هست. این دانشجویی که آموزش دیده کجا آموزش دیده؟ خب همین آموزش پرورش شما آموزش دیده، دیپلم گرفته، اومده سال اول رشته حقوق هم نشسته. این اصلا با این چیزا آشنا نیست که. پس اون دادایی که قبلا بهش دادی چه به دردش میخورد؟ بحث من اینجاست که شما کتاب اگر داری تعریف میکنی، فرق نمیکنه این کی میخونه. قوه قضاییه میخواد بخونه، بخونه. ارتش میخواد بخونه، هر کی میخواد بخونه. خلاصه باید یه سنت استانداردی باشه یا نه، باز بحث همون سنجه است.
بله،
یه چیزی باید باشه، باید توافق وثوق همه باشه.
ببینید این که من
نمیشه اصلا
عرض کردم.
آقای دکتر زدی ببخشید یه لحظه، من معذرت میخوام. آقای دکتر شما جملتون تموم شد؟
نه، من یه نکته
یه جمله رو بگم بعد پایان
کنم. این که دادخواست شما میدی هیچی ازش متوجه نمیشی یا کسی دیگه باید واسط بنویسه، بحث دیگری است که جاش اینجا نیست.
بله، مشکل
خلاص میخوام. این سند خونه‌ایم که واسه من مینویسم، من همین الان با درجه دکتری با 33 سال سابقه تدریس هنوز از رو میخونم نمیفهمم چی نوشته.
مخاطبان ما نومید نشن اگر نمیتونن اصطلاحات رو دادگستری.
یا شما میخواین ماشین تو بفروشی، شما تشریف ببرین به یکی از این محاضر، ببین چی نوشته. صد بارم بخونی چی نوشته. میگه آقا اینجا رو امضا کن. تموم شد رفت. این یه بحث دیگری که من نمیخوام واردش بشم.
اصطلاحات مجاز.
ما که همه چیز رو نمیتونیم درست بکنیم. عرض کردم.
فرمونم.
ما یه وجه غالب میخوایم در نظر بگیریم که کار آموزش پرورش رو، کار تیراژ کتاب رو، چاپ کتابای دانشگاهی رو، آنچه که در روزنامه‌ها مرسومه، آنچه که در مجلات مرسومه، در سایر نهادها و سازمان‌ها میخواد اجرا بشه، این رو لااقل استانداردش بکنیم.
بله.
این حداقلی است که ما میتونیم انجام بدیم. من میخوام بگم این حداقل هم نشده.
بله.
حرف من همینقدر.
بسیار سپاسگزار جناب دکتر منشی زاده. آقای دکتر ایزدی خیلی کوتاه در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. من عرضم اینه که این استاندارد کردن خیلی وقت فرنگستان داره این کارو میکنه، منتهی کار زمانبریه، باید خط کامل بشه، یعنی باید روند تکامل رو انجام بده. این که ما یک چیزی رو تصمیم بگیریم و همه همون رو رعایت بکنن، همه چیز رو همگان دانند و همگان از مادر نزادند، چقدر میفهم این نکتهیه که باید در خطم لحاظ بشه. ما نباید دیکتاتور معابانه بگیم آقا اینطور بنویسین و لاغیر. این به نظر من درست نیست. اجازه بدیم که مردم، نهادها، قوای مختلف اونطور که می نویسن. ببینین یه متن حقوقی کاملا چفت و بست محکم و بسته‌ای داره. اینکه یه ویراستار بخواد مثلا یک متن حقوقی رو توش دست ببره، حقوق رو این ور اون ور میکنه. این مسئله خیلی مهمیه. اجازه بدیم که یک حقوقدان اونطور که دلش میخواد بنویسه و فرهنگستان و نهادهای دیگه، حالا خیلی مهم میگیم فرهنگستان، نهادهای دیگه، این سازمانهای دیگه هم استفاده بکنن از این تنوع و به یک اتفاق نظری برسن. این تکامل زمان بره از نظر من.
مخاطبان محترم، برنامه زبان ناب رو میشنوید. دعوت میکنم که به بند آخر هم توجه بفرمایید.
بند آخر.
جناب دکتر منشی‌زاده، جنبندی بحث شما در خدمتتونیم.
می‌کنم به طور مختصر، نظر من مختصره.
بله.
درباره امکانات خط فارسی و شیوه نگارشش با هم صحبت کردیم. پاره نکات هست که متذکر شدیم و تا به اینجای قضیه گفتیم که به هر حال حرف آخر خوب زده نشده، حرف مقابل آخرش هم زده نشده و این زمان بر هست و طولانی. ولی باز هم من تأکید می‌کنم در یه جایی باید به هر حال ایستاد و بگیم که تا به اینجای قضیه این متر، این سنجه و این در واقع استاندارد در اختیار ما هست، تا همه کتاب‌های ما، نشریات ما، اسناد مملکتی ما مکتوب بشه به همون شیوه استانداردی که پذیرفتیم و پذیرا شدیم. بحث من اینجاست. این مانع از این نیست که بنگاهی، مؤسسه‌ای، جایی، رشته ای در واقع بخواد شیوه دیگری رو به کار ببنده. نکته دیگریم که از اینجا حتما باید متذکر بشم اینه، بحث ما درباره خط و شیوه نوشتنه، نه انتخاب واژگان و نه
بله معادل
این
جداست.
دو تاست قضیه. یعنی اون مسئله که آقای دکتر ایزدی به درستی هم اشاره کردن در حقوق که ممکنه مزایا یا مسائل حقوقی قابل تفسیر باشد، اون ربطی به شیوه خط چندان نداره. اون بحث به انتخاب واژگان و نحویست که در اون جمله به کار میره. اون یه مسئله تخصصی دیگریست که در جای دیگری باید
بله.
صحبت کرد. این نظر بنده است.
بسیار استفاده کردیم آقای دکتر منشی‌زاده، بهره بردیم. آقای دکتر ایزدی در خدمتتونیم. جنبندی بحث شما.
من تأکید میکنم
بفهم.
ما برای اینکه خط رو اصلاح بکنیم باید چیزهای ازش کم بکنیم و چیزهایی بهش اضافه بکنیم. حالا شاید از دید مدیریتی باید یه چیزهایی رو ما اضافه بکنیم تا مجوز کم کردنش رو بتونیم از مردم بگیریم اگر رضا بدن. یعنی این بحث سین و صاد و تنوع همزه و اینا رو به نظر من ما باید در مقام دوم قرار بدیم. ما باید چیزهایی رو اضافه بکنیم. مهمترین چیزش کسر اضافه است، این نظر من هستش، برای اینکه یک متن بتونه راحت خونده بشه، حتی بدون اینکه فهمیده بشه بشه خونده بشه. ما الان مشکلمون اینه که متنی که میخونیم رو باید حتما بفهمیم تا
بتونیم بخونیم.
یه بچه کوچولو
هم کسر اضافه البته
بله و مواردی از این دست، یه بچه کوچولو هم باید یه متن رو بتونه درست بخونه اونطور که نوشته میشه. پس خط ما نقایصی داره، این نقایص
بله.
باید برطرف بشه. این دو مورد رو من اشاره کردم، کسر بله. اضافه و یا نکره.
در چند ثانیه آقای دکتر، کسر اضافه باید همیشه نوشته بشه یا نه؟
به نظر من باید نوشته بشه، چون یک واژه است، مثل حذف کردن آف انگلیسی میمونه. شما آف یا دو رو از فرانسه کم بکنی ببینید این زبان دو چه این خط
کسر اضافه رو شما یه واحد مستقل زبانی پس میدید،
یک کلمه مستقل هستش بله. نه واحد زبانی، واحد
زبانی هم نیست، کلمه است بله.
بله.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر ایزدی، استفاده کردیم، بهره بردیم. مخاطبان محترم، تا برنامه بعد وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
فراخوان سومین جشنواره طنز و رادیو
زیر چرخ لبخند.
برای ثبت نام، کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به تارنمای رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1402.
محورهای موضوعی: نقد سبک زندگی غربی و حجب غرب، حقوق و رفتار شهروندی، خانواده و جمعیت، شهرنشینی و مهاجرت معکوس، طنز در ادبیات انقلاب.
دبیرخانه سومین جشنواره زیر چتر لبخند، شورای طنز و تفریحات معاونت صدا.
چیزی به جز باران نبود. از من چه میخواهی ببین این همه تنهایم آسان نبود. ای ماه بی تکرار من، مغز بی انکار من، با دل دیوانه من میماندی ای کاش.
تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و هم‌افزایی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، دومین نمایشگاه ملی رستارا با حضور سکوهای دارای مجوز و واحدهای فضای مجازی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. از عموم فعالان صوت و تصویر فراگیر، نمایش خانگی، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت و مراکز علاقمند به حضور در حوزه صوت و تصویر فراگیر دعوت می شود برای ثبت نام به نشانی اینترنتی satra.ir مراجعه نمایند. دهم تا 13 دی ماه، مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، سترا.
عشق دورم تا تو هستی من صبورم کوهم هم پیش چشمات بی غرورم عشق دورم من یه راه بی عبورم سو تو کورم با تو اما غرق نورم عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم تا کنارت زندگیمو بگذرونم با تو باشم با تو ای نامهربونم ای قرار بیقراری های نابم ماه من باش تا به این شب بتابم من کبیری تشنه یک قطر آب عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم تا کنارت زندگیمو بگذرونم با تو باشم با تو ای نامهربونم ای قرار بیقراری های نابم ماه من باش تا به این شب بتابم بیری تشنه یک قطره آبم
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 1:30 است. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه مرزهای مقاومت توجه فرمایید.